این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا تحریم و مجازات‌های شدیدتر جمهوری اسلامی را تصویب کرد. جمهوری اسلامی در برابر تحریم و مجازات‌های بیشتر خواستار رفع بحران اختلاف هسته‌ای با جامعه بین‌المللی شد. و محسن امینزاده به زندان وین بازگشت. سلام بر شما در ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا در مجله شبانگاهی به شما سلام میکنیم. دوشنبه شبتون بخیر. آزاده اسدی هستم در چهارمین شب از مرداد ماه همراهیتون میکنم بین برنامه‌هایی که همکارانم برای این نیم ساعت در پیش رو تهیه کردن. خبرها رو بشنویم با بهروز کارونی و بعد از اخبار با هم مرور کنیم برنامه‌های امشب رو. بهروز
سلام شنوندگان گرامی. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه بر بسته جدیدی از تحریم و مجازات جمهوری اسلامی مهر تایید زدند. آماج اصلی این تحریم‌های جدید داد و ستد خارجی جمهوری اسلامی و بخش‌های انرژی و بانکداری آن است. این اقدام که رهبران اتحادیه اروپا ماه ژوئن گذشته بر سر آن به توافق اصولی رسیدند، تازه‌ترین نمونه از رشته تدابیری است که جامعه بین‌المللی برای متوقف ساختن برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران در نظر گرفت. محدودیت‌های جدیدی که اتحادیه اروپا برای حکومت تهران در نظر گرفته مشابه مجازات‌هایی است که دولت باراک اوباما برای جمهوری اسلامی به تازگی وضع کرده است. بر پایه این مجازات‌ها نهادها و افراد بیشتری که به گفته دولت آمریکا به برنامه هسته‌ای و موشکی تهران یاری می‌رسانند تنبیه و جریمه خواهند شد. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی در پی تصویب چهارمین قطعنامه تنبیهی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در ماه گذشته وضع شده است. تحریم و مجازات جمهوری اسلامی ایران در هراس جامعه بین‌المللی از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ریشه دارد. تهران همواره تاکید کرده است که برنامه هسته‌ایش صرفاً صلح‌آمیز و برای مصارف غیر نظامی است. جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که آمریکا و اتحادیه اروپا به جای تحریم و مجازات شدیدتر ایران بهتر است که اختلافاتشان بر سر برنامه هسته‌ای تهران را با گفتگو از میان بردارند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد که از پیشنهاد مبادله سوخت اتمی که با پایمردی برزیل و ترکیه مطرح شده است باید به عنوان فرصتی مطلوب برای حل اختلاف بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی بهره گرفت. آقای صالحی در حال این نظر را در میان گذاشت که وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای تکمیل تحریم و مجازات هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد بر جمهوری اسلامی اعمال کرد گرد آمده بودند. محسن امینزاده عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و معاون وزیر امور خارجه در دولت محمد خاتمی به زندان اوین بازگشت. یکی از نزدیکان آقای امینزاده به رادیو فردا گفت نیمه شب یک شنبه مسئولان زندان اوین با این فعال سیاسی تماس گرفته و از وی خواستند تا به زندان اوین بازگردد و آقای امینزاده نیز بر پایه همین تماس ظهر دوشنبه خود را به این زندان معرفی کرد. محسن امینزاده که در دادگاه بدوی به 6 سال حبس تزیری محکوم شده بود در خرداد ماه گذشته و در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان محکوم شد. معاون وزیر امور خارجه دولت محمد خاتمی در جریان بازداشت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته همراه با شمار بسیاری از دیگر فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران بازداشت شد و پس از تحمل 8 ماه زندان که 4 ماه آن انفرادی بود با سپردن 700 میلیون تومان وثیقه به مرخصی آمده بود. حجت الاسلام محمد سعیدی امام جمعه موقت قم انگلیسی‌ها و صهیونیست‌ها را به مرجع تراشی در ایران متهم کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حجت الاسلام سعیدی یک شنبه شب گذشته در دومین همایش بررسی نقش ایثار و شهادت در عصر انتظار در مدرسه دارالشفای قم گفت دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی همواره تلاش داشتند و تلاش دارند تا مراجعی را که صاحب نفوذ در میان مردم و بر اعتقادات آنها هستند به سود خودشان ساخته و پرداخته نمایند و یا به یک معنا مرجع تراشی کنند. امام جمعه موقت قم عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه این شهر و رئیس ستاد امر معروف و نهی از منکر استان قم بدون آنکه از این مراجع مورد اشاره اش نام ببرد گفت همواره مراجع تقلیدی بودند که به جای ایستادگی در برابر کفار و مستکبران در مقابل نظریات ولایت فقیه ایستادگی کردند.
مرسی از بهروز کارونی. خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در دوشنبه شب شنیدید. جنجال‌های حاشیه‌ای بر سر سلامت آب تهران و میزان نیترات در آن چه کسی درست می‌گوید؟
بسیاری از کودهای شیمیایی یا سایر موادی که در فاضلاب هست وارد این شبکه میشه. همینقدر که تجزیه می‌کنن می‌بینن میکروبی درش نیست، پمپ می‌کنن به شبکه.
حاشیه های انتشار اسناد محرمانه ارتش آمریکا درباره جنگ افغانستان.
It's a very long report. We are still studying the details of it.
همینطور درباره تبدیل شدن تالار مولوی به سالن غذاخوری، درخواست جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا به جای تحریم بیشتر و چندین موضوع روز دیگه هم خواهید شنید از رادیو فردا. اگه با ما بمونید در این 25 دقیقه آینده. با انتشار 90 هزار سند محرمانه ارتش آمریکا از طریق وبسایت وی پی لیکس، روزنامه‌های نیویورک تایمز، گاردین و اشپیگل هم مطالبی رو در این مورد منتشر کردند. بر پایه این گزارش‌ها، این اسناد حاوی اطلاعات دقیق و محرمانه نیروهای آمریکا در افغانستان از ابتدای سال 2004 تا آخر سال 2009 بوده و به نقش ایران و پاکستان در جنگ افغانستان هم پرداخته. گزارش مهتاب وحیدی راد رو بشنویم.
بر پایه گزارش‌ها وبسایت ویکی‌لیکس اطلاعات محرمانه‌ای را از ایالات متحده در اختیار روزنامه‌های نیویورک تایمز، گاردین و مجله اشپیگل آلمان قرار داده است. گاردین در گزارش خود می‌نویسد که این اسناد شرح مفصلی از عملیات مخفی نیروهای آمریکا علیه طالبان و رهبران آنها، اردوگاه‌های آموزشی و پایگاه‌های مخفی طالبان و تلفات غیرنظامیان افغان است. و انتشار این اطلاعات مقامات آمریکا را نگران این مطلب کرده که شاید اطلاعات محرمانه تری همچون آرشیو پیام‌های فرستاده شده توسط سفارتخانه‌های آمریکا، معاملات تسلیحاتی و جلسات و دیدارهای سری مقامات پنتاگون نیز در اختیار کاربران اینترنتی قرار گرفته باشد. سفیر آمریکا در روسیه در یک کنفرانس خبری در مسکو می‌گوید:
We regret very much obviously that secret confidential information which can put American lives.
برای ما مایه تأسفه، چون بدیهیه که اطلاعات محرمانه‌ای که میتواند زندگی آمریکایی‌ها رو در معرض خطر قرار بده منتشر شده. ما متعهدیم به اینکه فرصتی فراهم کنیم تا مردم افغانستان در یک کشور با ثبات و با اقتصاد شکوفا به زندگی عادی خودشون بازگردن.
این گزارش با اشاره به آنچه گام‌های جدید دولت ایران در بی‌ثباتی افغانستان خوانده می‌افزاید که ایران با حمایت مالی و تسلیحاتی و آموزش به نیروهای طالبان به طور مستقیم از شورشیان طالبان در افغانستان حمایت می‌کند. نیویورک تایمز نیز در گزارش خود می‌نویسد که برخی از این اسناد حاوی ارزیابی افسران نظامی و دیپلمات‌های آمریکایی است. نیویورک تایمز می‌افزاید که در این اسناد مدارکی دال بر مذاکره سرویس‌های اطلاعاتی پاکستان با رهبران طالبان در مورد سازماندهی نیروهای شبه نظامی و نقشه ترور رهبران افغانستان موجود است. وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در این باره می‌گوید که
It's a very long report. We are still studying the details of it.
این گزارش بسیار طولانی است و ما هنوز در حال مطالعه جزئیات آن هستیم و پنتاگون نیز برای ما جزئیاتی خواهد فرستاد در مورد اینکه این گزارش‌ها چه مفهومی دارند.
کاخ سفید ضمن محکوم کردن انتشار این اطلاعات گفت که این اسناد مربوط به دوران قبل از استراتژی اخیر دولت اوباما در افغانستان است. جیمز جونز، مشاور امنیت ملی آمریکا، نیز روز یک شنبه ضمن غیرمسئولانه خواندن افشای این اسناد طی بیانیه ای گفت که دولت آمریکا افشای اطلاعات محرمانه ای که میتواند جان آمریکاییان و متحدان آمریکا را در معرض خطر قرار دهد و امنیت ملی این کشور را تهدید کند به شدت محکوم میکند. در گزارش روزنامه گاردین آمده است که بر پایه شواهد و مدارک به دست آمده توسط وزارت دفاع آمریکا، فردی که در یک مرکز فوق امنیتی در پایگاه نظامیان آمریکایی در عراق مشغول خدمت بوده، از نوامبر سال گذشته اقدام به نسخه برداری از اسناد محرمانه کرده و همکنون به اتهام انتشار اسناد محرمانه دستگیر شده است. جولیان آسانگ، بنیانگذار وبسایت ویکی‌لیک، در این باره می‌گوید:
It is up to a court to decide clearly whether something is in the end.
بستگی دارد به اینکه دادگاه به طور شفاف تصمیم بگیرد که آیا جرمی صورت گرفته یا خیر. اما در نگاه اول به نظر می‌رسد که شواهدی از جنایت جنگی در این مورد وجود دارد.
بر پایه گزارش‌ها، دولت افغانستان خواهان پاسخگویی مقام‌های ناتو و آمریکا در این باره شده است. ولی محمد داوود سلطانزای، یکی از اعضای پارلمان افغانستان، می‌گوید که
In this critical moment, in this critical juncture, we should not confuse unaware.
تو این لحظه بحرانی و در این برهه حساس ما نباید ذهن مردم بی اطلاع رو با خبرایی که به واقع بزرگ نیستن آشفته کنیم.
به نوشته این روزنامه، انتشار اسناد پنتاگون مربوط به سالهای اخیر نیست و این واقعه از دوران جنگ ویتنام وجود داشته است، اما افشای این اطلاعات بزرگترین نشر اطلاعاتی در تاریخ ارتش آمریکا است.
باز هم در مورد همین موضوعی که مهتاب گزارش می‌داد، به دنبال افشای ده ها هزار سند محرمانه سازمان جاسوسی پاکستان در رابطه با افغانستان و دست داشتن پاکستان در ادامه جنگ افغانستان، سخنگوی رئیس جمهور حامد کرزی روز دوشنبه در کابل گفته که در این اسناد مسائل زیادی در مورد کشته شدن غیر نظامیان برملا شده و افغانستان جدا در این باره تحقیق خواهد کرد. گزارش همکارم علیرضا سهیل رو بشنویم از کابل.
وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور کرزی، در این کنفرانس خبری گفت در اسناد افشا شده در مورد کشته شدن غیر نظامیان و چگونگی آن اشاره شده و دخالت سازمان اطلاعات پاکستان را در کمک به مخالفین مسلح و تقویت گروه‌های تروریستی نشان می‌دهد.
نشر از این اسناد در قسمت توسعه آگاهی همه ما به ارتباط ازی که رسیدن به صلح و ثبات در افغانستان وقتی ممکن است که به مراکز تربیه، به مراکز تجهیز، به مراکز تمویل تروریست‌ها رسیدگی شود.
آقای عمر افزود که آنان مسائل مربوط به موجودیت پناهگاه‌ها و مراکز آموزشی تروریستان را در پاکستان با جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا مطرح کرده است. سخنگوی رئیس جمهور کرزی هشدار داد در صورتی که این پناهگاه‌ها از بین نرود، صلح و ثبات در منطقه وجود نخواهد داشت.
بارها خواسته های خود را مطرح کردیم و یک بار دیگه هم مطرح میکنیم خواسته های خود را که مردم افغانستان هم ای آگاهی را دارن، حکومت افغانستان هم ای آگاهی را داره، دنیا هم ای آگاهی را داره. ما فکر میکنم که مردم و حکومت پاکستان هم ای آگاهی را دارن که تا زمانی که مراکز تجهیز و تمویل و مراکز تربیه فکری تروریست‌ها در آن سوی مرز افغانستان در داخل خاک پاکستان تا زمانی که به او رسیدگی نشه، آوردن صلح و ثبات در افغانستان محال است و ناممکن است.
در گذشته نیز در مورد دخالت سازمان اطلاعات پاکستان در جنگ افغانستان و سوء استفاده از کمک‌های بین‌المللی در مبارزه با مخالفین دولت افغانستان گزارش‌های منتشر شده بود، اما دولت پاکستان همواره این گزارش‌ها را رد کرده است. سایت ویکی‌لیکس در حدود 91,000 سند نظامی سری را منتشر کرده است که در رابطه به عملیات پنهانی جنگ در افغانستان می‌باشد. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب برگردیم به ایران. جمهوری اسلامی روز دوشنبه، یعنی امروز، اعلام کرد که آمریکا و اتحادیه اروپا به جای تحریم و مجازات شدیدتر ایران، بهتره که اختلافاتشون رو بر سر برنامه هسته‌ای تهران با گفتگو از بین ببرن. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از علیرضا طاهری.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، روز دوشنبه امروز در تلویزیون دولتی تهران اعلام کرد که از پیشنهاد مبادله سوخت اتمی که با پایمردی برزیل و ترکیه مطرح شده است، باید به عنوان فرصتی مطلوب برای حل اختلاف بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی بهره گرفت. آقای صالحی در حال این نظر را در میان گذاشت که وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای تکمیل تحریم و مجازات هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد 19 خرداد ماه گذشته بر جمهوری اسلامی اعمال کرد گرد آمدند. استیون ونکر، سرپرست وزارت خارجه بلژیک، امروز گفت که اگر جمهوری اسلامی از همکاری با تلاش‌های دیپلماتیک همچنان سرباز زند، اعمال تحریم و مجازات‌های سنگین‌تر اتحادیه اروپا بر حکومت تهران ضرورت خواهد داشت.
We want to be able to encourage Iran to come to the negotiation table. It's a position on which we know that dialogue.
ما می‌خواهیم به توانایی برای تشویق ایران به آمدن به سر میز گفتگو دست یابیم. این موضعی است که بر پایه آن می‌دانیم که گفتگو می‌تواند حلال مشکلات باشد. اما همزمان از آنجایی که این موضع مسیری دوگانه دارد، اگر گفتگو ممکن نباشد، تحریم و مجازات ضرورت خواهد یافت.
استیون ونکر، سرپرست وزارت خارجه بلژیک: بر پایه توافقی که 2 ماه پیش میان جمهوری اسلامی، ترکیه و برزیل به دست آمد، ایران 1200 کیلوگرم از اورانیوم با غلظت پایین خود را در ازای اورانیوم بیشتر غنی شده به ترکیه می‌فرستد. اما قدرت‌های جهانی این مبادله سوخت هسته‌ای را مردود و ناکافی دانستند، چون جمهوری اسلامی همزمان با آن بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران پافشاری می‌کند.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
دوباره از ایران بیرون میریم. یک دادگاه بین المللی در کامبوج رئیس زندان خمرهای سرخ رو به جرم جنایت علیه بشریت به 35 سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مرد 67 ساله اولین عضو خمرهای سرخ است که در یک دادگاه بین المللی محاکمه میشه. گفته میشه گروه ماویست خمرهای سرخ در عرض 4 سال از سال 1975 تا 79 میلادی بیش از 2 میلیون نفر از مردم کامبوج رو در اثر گرسنگی، کار اجباری و اعدام سر به نیست کردند. با حسن فرامرز بریم به دوران کامبوج در زمان خمرهای سرخ.
خمرهای سرخ در آوریل 1975 میلادی قدرت را در کامبوج به دست گرفتند و برای استقرار مدینه فاضله‌ای که در سر داشتند، بلا فاصله با معیارهای نوین اجتماعی به مقابله برخاستند. این رژیم از همان آغاز مدرسه، مذهب و واحد پولی رایج در کامبوج را منسوخ اعلام کرد و میلیون‌ها نفر را برای بیگاری به مزارع کار اجباری فرستاد. در اثر خشونت‌های این گروه تندرو که گرسنگی، بیگاری، شکنجه و اعدام را برای مردم به ارمغان آورد، بیش از 2 میلیون نفر از مردم کامبوج در عرض 4 سال جان خود را از دست دادند. کمپانی هالیوود از آن جنایات سهمگین فیلمی را تحت عنوان مرگ در مزارع یا The Killing Fields تهیه کرده است. حکومت خمرهای سرخ در سال 1979 با دخالت ارتش ویتنام و با کمک اعضای سابق این رژیم که به جمع مخالفین پیوسته بودند به زیر کشیده شد. در میان مخالفان این رژیم، هانسن نخست وزیر کنونی این کشور حضور داشت که 2 سال پس از روی کار آمدن خمرهای سرخ در سال 1977 میلادی به ویتنام پناهنده شده بود. وی که در آن زمان یکی از فرماندهان میان رتبه نظامی کامبوج محسوب می شد، با کمک دولت جدید به مبارزه با خمرهای سرخ ادامه داد تا بالاخره این جنبش را در نیمه دهه 90 میلادی به طور کامل در هم شکست. کامبوج در سال 2003 توافقنامه‌ای را با سازمان ملل متحد امضا کرد که در نتیجه آن دادگاه بین المللی کامبوج شکل گرفت که تلفیقی است از قوانین آن کشور و قوانین سازمان ملل متحد. در چارچوب این توافقنامه، افرادی که طی سالهای 1975 تا 1979 مسئولیت اصلی جنایت علیه بشریت را در آن کشور بر عهده داشتند، باید در این دادگاه بین المللی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. این دادگاه که از سوی کشورهای خارجی و در صدر آنها ژاپن و آلمان حمایت مالی می شود، قانون اعدام را در دستور کار خود ندارد و غرامت مالی نیز به قربانیان آن خشونت ها پرداخت نمی کند، اما قادر است حبس های طولانی مدت از جمله حبس ابد را برای محکومین صادر کند. انتظار می رود این دادگاه پس از صدور این حکم برای رئیس زندان خمرهای سرخ افراد دیگری را هم به اتهام جنایت علیه بشریت به پای میز محاکمه بکشاند. وزیر وقت کشور کامبوج، وزیر خارجه پیشین این کشور و همسر وی از جمله افرادی هستند که به اتهام نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در لیست متهمین قرار دارند. گفتنیست این دادگاه به خاطر ظرفیت‌های محدودش و همچنین به خاطر کثرت متهمین قادر نیست افراد و نظامیان سطح پایین را که در آن جنایت‌ها نقش داشته‌اند محاکمه کند. حسن فرامرز، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید. اگه خبرها و گزارش‌های خبرگزاری‌ها و وبسایت‌های مختلف رو درباره وضعیت آب تهران دنبال کنین، شاید به جای اینکه به نتیجه برسید، سردرگم‌تر هم بشید. آیا مافیای اقتصادی پشت پرده ماجرای آب تهران رو هدایت می‌کنه یا آیا واقعاً آب تهران آلوده به نیتراته؟ از استانداری تهران گرفته تا وزارت بهداشت و از سازمان محیط زیست تا نمایندگان مجلس، هر کدوم یک داستان جدا درباره آب شرب تهران تعریف می‌کنند و در نهایت به گفته منتقدان هیچ مقام مسئولی نیست که جواب قانع کننده‌ای به سوالات شهروندان تهرانی بده. هانا کاویانی گزارش میده.
روز دوشنبه خبرگزاری مهر به نقل از مرتضی تمدن استاندار تهران می نویسد آب تهران سالم است و این مافیای آب معدنی است که به موضوع آلودگی آب تهران دامن زده است. استاندار تهران در این باره گفته که شرکت‌های بسته‌بندی آب‌های معدنی به دنبال عرضه و فروش بیشتر محصولات خود هستند و در این باره میان شهروندان تهرانی شایعه پراکنی و ایجاد ترس و اضطراب می‌کنند. چندی پیش در برخی سایت‌های اینترنتی نسخه چاپی صورت جلسه ارزیابی کیفی آب‌های معدنی منتشر شد که این نسخه از طریق ایمیل نیز بین کاربران کامپیوتر به کامپیوتر می‌چرخید. در این نسخه صورت جلسه اسامی آب‌های معدنی که مورد تایید یا عدم تایید قرار گرفته آمده است. خبرگزاری ایرنا در گزارشی در این باره می‌گوید با اینکه برخی از معروف‌ترین شرکت‌های آب معدنی صلاحیتشان تایید نشد، اما به دلیل بالا گرفتن بحث وجود نیترات در آب تهران، میزان تقاضای شهروندان تهرانی برای آب معدنی به شدت افزایش یافت و به همین دلیل موضوع عدم کیفیت آنها به حاشیه رانده شد و از سوی دیگر حتی قیمت آب معدنی در برخی فروشگاه‌ها نیز افزایش یافت. برخی شهروندان تهرانی با بیان اینکه به طور متوسط 1600 تومان برای هر 6 آب معدنی 1.5 لیتری هزینه می‌کنند، اعتراف می‌کنند که در بعضی موارد برای هر بطری 1.5 لیتری آب معدنی خنک بین 500 تا 600 تومان نیز هزینه کردند. اما بحث آلودگی آب تهران موضوع تازه‌ای نیست. به گفته انوشیروان محسنی بندپی، نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، موضوع نیترات بالای آب شرب جنوب تهران از چند سال پیش مطرح بوده و به گفته وی علت آن هم تداخل فاضلاب چاه‌های جنوب تهران است. وی همچنین هشدار داد که استفاده از این آب برای نوزادان به دلیل بروز بیماری مت هموگلوبینا احتمال خفگی را در میان آنها بالا می‌برد. بیژن گلشایان، کارشناس آب در لندن، هم معتقد است که شبکه آب تهران مشکل اصلی این روزهای این شهر پرجمعیت است. وی در این باره به رادیو فردا این گونه میگوید:
مسئله آب تهران و وجود نیترات درش اشکال خود تهران. ناچاراً این جمعیت بسیار مصرف آب داره. شبکه آبیاری تهران شبکه بسیار قدیمی بین سالهای 50 تا 60900 از میکنه ساخته شده و هنوز اون شبکه قدیمی است که داره کار میکنه، توسعه عظیمی پیدا کرده و کفاف آب تهران رو نمیده. این شبکه از سد کرج، از سد لتیان و مختصری از سد لار مشروب میشه. کفاف مصرف آب تهران رو نمیده. ناچار تعداد زیادی چاه‌های متعدد کنده شده و آب این چاه‌ها به شبکه افزوده میشه. این چاه‌ها بر اساس عمقی که دارن هیچکشون نمیتونن از نظر مواد معدنی پاک باشه. بسیاری از کودهای شیمیایی یا سایر موادی که در فاضلاب هست وارد این شبکه میشه. همینقدر که تجزیه میکنن میبینن میکروبی درش نیست، پمپ میکنن به شبکه و ناچار آب آلوده خواهیم داشت و نتیجه این آب آلوده اینه که در ضمن کم هم هست، باز جواب نمیده.
موضوع احتمال آلوده بودن آب تهران به نیترات در حالی مطرح می شود که رئیس سازمان محیط زیست محمد جواد محمدی زاده که سازمان تحت هدایتش مسئولیت حفاظت از منابع آب را بر عهده دارد گفته است که آب شرب تهران از لحاظ نیترات مشکلی ندارد. وی در این باره تصریح کرده است که تنها در مناطقی از یافت‌آباد و برخی چاه‌ها مشکل نیترات دیده شده که وقتی آنها با آب چاه‌ها و منابع دیگر ترکیب شوند اصلاً محسوس نخواهد بود. مدیر کل سلامت محیط و کار وزارت بهداشت کاظم ندافی نیز گفته است که تنها آب منطقه 6 آبفای تهران به نیترات آلوده است که آن هم قرار است در طول 20 ماه آینده و با انتقال آب از سد ماملو برطرف شود. وی در این حال گفته است که به دلیل آنکه آب تهران مشکل میکروبی ندارد هیچ طرحی برای توزیع آب سالم در تهران در جریان نیست، اما وزارت بهداشت وظیفه دارد توصیه های لازم را به شهروندان تهرانی بکند. و در نهایت حسین طالقانی نماینده شورای عالی استانها با بیان اینکه ابراز نگرانی وزارت بهداشت در این زمینه زود هنگام بوده است میگوید مقام های بهداشت باید پس از اطمینان از وضعیت آب شرب آن را اعلام میکردند. وی در همین زمینه از وزارت بهداشت و سایر سازمان های مربوطه خواست تا جلسه مشترک در این زمینه برگزار کرده و نتایج آن را به صورت عمومی اعلام کنند. حال باید دید این مسئولینی که صحبت‌هایشان در هفته‌های گذشته به کرات یکدیگر را نقض کرده است چه نتیجه‌ای را برای حفظ سلامت جامعه تهرانی اعلام خواهند کرد.
جنجال‌ها بر سر سلامت آب تهران، هانا کاویانی گزارش می‌داد. و یک گزارش غیر سیاسی دیگه بشنویم. در حالی که زمزمه‌های مبنی بر تغییر کاربری تالار مولوی محل اجرای تئاترهای دانشجویی در تهران به رستوران به گوش میرسه، خبرگزاری ایلنا از خالی بودن این تالار مدرن و مجهز نمایش از اجرای تئاتر در روزهای اخیر خبر داده. گزارش مانیا منصور رو میشنویم.
شاید این نوشته از آخرین یادداشت‌ها برای خداحافظی و واپس این یاد نگاش در لحظه به حافظ سپردن یک میراث جمعی تئاتری باشد، میراثی که به زودی به خاطر بلند مدت و تاریخ کوتاه مدت ما خواهد پیوست و ما قاطعانه پذیرفتیم که ناتوانیم چون دوباره همه با هم نبودیم. این آغاز مطلبی است به قلم محمد عاقبتی، کارگردان جوان و مطرح تئاتر ایران با عنوان به مولوی بروید برای ودا که در تاریخ 30 خرداد ماه در روزنامه شرق چاپ ایران به چاپ رسیده است. تغییر کاربری تالار مولوی تنها سالن تئاتر حرفه‌ای و مدرن تئاتر دانشجویی در تهران به رستوران، خبری که تاکنون نه از سوی مسئولین و اهالی تئاتر تایید شده و نه تکذیب شده است. از سوی دیگر خبرگزاری کار ایران ایلنا روز گذشته خبری را مبنی بر خالی ماندن تالار مولوی از اجرای تئاتر از تاریخ اول مرداد منتشر کرد. آنطور که ایلنا می نویسد نمایش های تیر ماه تالار مولوی به پایان رسیده و در حالی که قرار بوده از روز یکشنبه 3 مرداد ماه تئاترهای جدیدی به روی صحنه بروند، اما این اتفاق در این دو روز نیفتاده و هنوز تصمیمی برای اجرای نمایش های جدید گرفته نشده است. به گزارش ایلنا زمزمه هایی به گوش می رسد مبنی بر این که نمایشنامه هایی که قرار بود روی صحنه بروند، یعنی دو نمایش روز سرباز به کارگردانی حسن باستانی و هیاهوی همهمه همگانی به کارگردانی شادمهر راستین، فیلم نام نویس مطرح ایران اجرای آنها منتفی شده و ممکن است تئاترهای دیگری جایگزین آنها شوند. ماه گذشته طی یک اقدام کم سابقه در این تالار که در خیابان 16 آذر تهران قرار دارد توسط نیروی حراست دانشگاه تهران پلم شد و دانشگاه تهران مدیریت این تالار را از این مجموعه جهاد دانشگاهی درآورده و خود نظارت بر کار این تالار را بر عهده گرفت، اقدامی که دلیل روشن و واضحی برای آن جز بد حجابی برخی از گروه‌های تئاتری و مدعوین عنوان نشد، اگرچه با اعتراض گروهی از اهالی تئاتر پلمپ این تالار نمایش برداشته شد، اما همچنان سرنوشت آن در حاله ای از ابهام قرار دارد. محمد عاقبتی در پایان مطلب خود چنین می نویسد: حتی برای ثبت تاریخی یک ناکامی و اجحاف هم که شده پیشنهاد می کنم به دیدار سالن مولوی بشتابید. برای واقعی بودن بیان این دیالوگ هنگامی که چندین سال دیگر با فرزند یا نوه و یا دوست از فرنگ برگشته اتان از خیابان 16 آذر گذر کرده و خواستید بگوید اینجا روزی یک تئاتر سرپا بود، یک تئاتر جوان، یک تئاتر دانشجویی و خلاق. این روزهای آخر سری به مولوی بزنید، همکنون این سالن جای خالی شما را در خود احساس می کند و منتظر وداع با شماست.
تغییر کاربری تالار مولوی مانیا منصور گزارش می‌داد و این آخرین گزارش مجله شبانگاهی ما بود. در مجله نیمه شب رس ساعت 12 شب به وقت ایران من باز هم با شما خواهم بود. با همکارانم باشید. نیم ساعت دیگه خبرهای تازه و بعد از اون رادیو پس فردا. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شباش یان شب زده چکامک شکست پر رسید ام به نا کجا مرا به خانه ام ببر کسی به یاد عشق نیست کسی به فکر ما شدن از آن تبار خود شکن تو مانده ای و بغض من از این چراغ مردگی از این دراب سوختن از این پرند کشتن از این قفص فروختن چگونه گریه سر کنم که یار غم گسار نیست مرا به خانم ببر که شهر یار نیست از این چراغ مردگی از این براب سوختن از این پرند کشتن از این قفص فروختن چگونه گریه سر کنم که یار غم گسار نیست مرا به خانم ببر که شب شب یار نیست مرا به خانم ببر ستاره دل نماز نیست سکوت نهره میزنم که شب ترانه ساز نیست اگر چه خانه خانه نیست از این چراغ مردگی از این براب سوختن از این پرنده کشتن و از این قفص فروختن چگونه گریه سر کنم که یار من گسار نیست مرا به خانم ببر که شب شهر یار نیست شب ترانه ساز نیست مرا به خانم ببر مرا به خانم ببر اگر چه خانه خانه نیست
به رادیو فردا گوش میکنید.
سبب منم که میشکنم اما حرفی نمیدانم اگه هیچ کس برام نمون واسه اینه که سلام
نابودی جنگل‌های بارانی در آمریکای جنوبی تنها بر محیط زیست و تغییرات جوی کره زمین اثر ندارد، بلکه خطر ابتلا به بیماری مالاریا را نیز گسترش می‌دهد. تحقیقات جدید دانشمندان آمریکایی نشان داده است که در محل قطع شدن درختان جنگل‌های استوایی، نه تنها بسیاری از گونه‌های جانوران و گیاهان محیط زیست خود را از دست داده و نابود شدند، بلکه در این مناطق مرداب‌هایی به وجود آمدند که فضای مناسبی برای زاد و ولد پشه آنوفل است که ناقل بیماری مالاریا است. با نابودی جنگل‌های بارانی کشور برزیل، ابتلا به مالاریا در میان ساکنان این نواحی حدود 50% افزایش یافته و تبدیل به یک اپیدمی خطرناک شده است. دولت برزیل قصد دارد تا 10 سال آینده قطع درختان جنگل‌های استوایی را تا 4000 کیلومتر مربع در سال کاهش دهد.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
زمان باور نکنم چی توی گریو از خواهی خسته دوری
زیر دلت دستم و بسته.
شاید یه حسود چشممون زنه بگو کی ما رو تنهایی دیده. ولی میدونم تو آسمونم قصه ما رو یکی شنیده.
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
شما رو هم میذارم، باز میفتم یاد تو، تو رو به خاطر میارم، تک و تنها دوباره چشمم رو هم میذارم، باز میفتم یاد تو، تو رو به خاطر میارم، محو چشمای سیاه و مهربون تو میشم، ولی از عشق تو یک رویا فقط مونده پیشم، من میخوام داد بزنم که این صدا مال توه، تب داغ نفسام ترانه هم مال توه، تب داغ نفسام ترانه هم مال توه،
احمدی نژاد.
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
بخونش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از باندار رنجه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
زندگی ادامه داره حتی وقتی تو نباشی، اگه آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی، حتی وقتی واژه عشق با خیانت هم نفس شد، یا اگه تموم دنیا واسه پرامون قفس شد، بهار انگاری روزگار تو از دل من میرن، جون این که تو هر قدم میگذشتی ازم قلبم و میلرزون، آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی، حتی وقتی واژه عشق با خیانت هم نفس شد، یا اگه تموم دنیا واسه پرامون قفس شد، نه خزون نه بهار انگاری روزگار تو رو از دل من میرن، جون دیگه تو هر قدم میگذشتی ازم قلبم رو میلرزون، آخرین لحظه ها یاد تو از پاها قدرت رفتن رو میگیره، زندگی جاریه بی حضورت ولی شکل یه راه تیره،
Thank you.
از دل من میرن جون بین که تو هر قدم میگذشتی ازم قلبم و میلرزون آخرین لحظه ها یاد تو از ما قدرت رفتن و میگیره زندگی جاریه بی حضورت ولی شده یه راه تیره
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
Everybody comes to Hollywood. They wanna make it in the neighborhood. They like the smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? Shine your light now. This time it's got to be good. You get it right now, yeah. 'Cause you're in Hollywood. Something in the air in Hollywood. The sun is shining like you knew it would. You're riding in your car in Hollywood. You got the top down and it feels so good.
Everybody comes to Hollywood. They wanna make it in the neighborhood. They like the smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good?
I lost my memory in Hollywood. I've had a million visions, bad and good. There's something in the air in Hollywood. I tried to leave it, but I never could.
Shine your light now. This time it's got to be good. You get it right now, yeah. 'Cause you're in Hollywood. There's something in the air in Hollywood. I've lost my reputation, bad and good. You're riding in your car in Hollywood. You got the top down and it feels so good. Comes to Hollywood. They wanna make it in the neighborhood. They like the smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good?
Shine your light now. This time it's got to be good. You get it right now, yeah. 'Cause you're in Hollywood. 'Cause you're in Hollywood. 'Cause you're in Hollywood.
This bird has flown.
Shine your light now. This time it's got to be good. You get it right now, yeah. 'Cause you're in Hollywood. 'Cause you're in Hollywood. 'Cause you're in Hollywood. In Hollywood.
رادیو فردا.
موسیقی
شش از فشاری خون از فشاری شد رنگ از رخسارش پری تا اومدش جمع شعه اون چشاش از فرد دهن مادرش گفت بغض نکن ماشالله دیگه شدی من
که واسه شش میریزه مثل یه رو دلان